بینندگان عزیز، در این ساعت نوبت میرسه به درس دیگر از سلسله درس‌های شناخت از شهید مظلوم آیت الله بهشتی. در درس امشب به دنباله درس گذشته، هدف از بعثت انبیا و آفات رشد و تکامل انسان به سوی خداوند مورد بحث و تفسیر قرار میگیرد. با هم توجه میکنیم به درس امشب شناخت.
استکبار و اینکه انسان بخواد بر دیگران بزرگی کند، نه بزرگ باشد. انسان اگه بخواد بزرگ باشه خیلی خوبه، اما اگه بخواد بر دیگران بزرگی کنه این میشه استکبار، خیلی بده. استعمار، استعمار خودش که خیلی خوبه. خداوند استعمار چیه؟ استعمرکم فیها، انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خداوند ما رو آفریده و خواسته تو این زمین به عمران آبادی پردازیم، اما انگلیسا اینا اومدن اعدای خدا رو در بیارن، رفتن هندوستان استعمار کردن، گفتن شما هندیا بلد نیستید این سرزمین رو آباد کنید، ما میایم تا شما را یاد بدیم چگونه این سرزمین رو آباد کنید. بنابراین با ماسک خیرخواهی وارد هندوستان شدن. بعد معلوم شد که تشریف آوردن هندی که اصلا سراپاش 15 کیلو 20 کیلو 25 کیلو بیشتر نیست، خون در بدن نداره، گفتن اون بقایای خونت هم میخواییم ما بمکیم به نام استعمار. نجات پرستی، تعصب فکری از این انگیزه نشأت میگیرد. خوب، این دو غریزه، این دو انگیزه، افزون طلبی و خیشتن دوستی، در جمع بی فرهنگ نخستین آدمیان که نسبتاً همرنگ بودند و هماهنگ بودند، آمد سطح‌ها را بالا پایین برد، سطوح خیلی خیلی بالا پایین به وجود آورد، دیگه امتاً واحده نبودند. جمع بی فرهنگ آدمیان در تلاش حیوانی خود تحت تأثیر این دو غریزه افزون طلبی و خیشتندوستی تقسیم شدن به ضعیف و قوی، به ضعیف و قوی، مستکبر و مستضعف تقسیم می شوند و بنای ظلم تاریخی سیاسی اجتماعی اقتصادی نهاده می شود. ما معتقدیم عامل اساسی ظلم عامل اقتصادی نیست، عامل اقتصادی یکیشه، عامل اساسی عامل استکبار و عامل برتری طلبی و تفوق طلبی است. اگر در زمینهای اقتصادی شد میشه استثمار، میشه تفاوت و امتیاز طبقاتی اقتصادی. اگر یه جایی حالا با زور آمدن جلوی اینو گرفتن میشه طبقات اجتماعی. بالاخره باید ببینیم که آقای برژنف و آقای هوا در رابطه با کشاورز و کارگر چینی و روسی چگونن، حتی آقای فیدل کاسترو در رابطه با کشاورز پنبه‌کار و نیشکرکار کوبایی چگونه هستن. بدین شکاف و اختلاف ضعف و قوت جسمانی یا امکانات محدود و فراوان محیط طبیعی دو طرف نیز کمک می کند. حالا یه آدمی است در درونش مایه های استکبار هست، مایه های تکاثر هست، اما زورش نمی رسه، خب این خیلی فاصله ایجاد نمیشه. و یه آدمی است که هم در او انگیزه مهار گسیخته و افسار گسیخته خودپرستی و افزون طلبی هست، هم بازوان ستبر داره، آی دیگه میشه شمل محله، یه محله رو به عذاب میاره. یا شرایط محیطی، یه وقت انسان افزون طلبه اما توی بیابان خشک، حالا خیلی هم که افزون طلبی کنه به جای یه بوته خار دو تا بوته خار گیرش میاد، ولی یه وقت افزون طلب است در یک جنگل آباد پر از میوه‌های جنگلی در کنار یک برکه آب پر از ماهی، اون وقت شروع میکنه به چاق و چله اقتصادی شدن. بدین شکاف و اختلاف ضعف و قوت جسمانی یا امکانات محدود و فراوان محیط طبیعی و طرف نیست کمک میکنه. حالا یه وقت اون کسی که بنده خدا اهل تکاثر نیست ضعیف هم هست، اون کسی که اهل تکاثر قوی هم هست، بنابراین فاصله ها بیشتر میشه. زندگی آدمیان در چنین اوضاع و احوالی صحنه تنازع و درگیری های بی پایانی است که غالبا به استکبار و سلطه بیشتر اقویا و استضعاف و حرمان بیشتر ضعفا می انجامد. ما هم معتقدیم به این که سراسر تاریخ جنگ است، اما نه جنگ طبقاتی، جنگ محرومان، جنگ مستضعفان با مترفان و مستکبران. و الا این که سراسر تاریخ جنگه، هر مطالعه‌گر تاریخ رو میفهمه، فقط در تفسیر تاریخ و در بیان فلسفه تاریخ ببینیم آیا قصه قصه تکامل ابزاری و جنگ طبقاتی اقتصادی است یا نه ریشه دارتر از اینه، جنگ میان استکبار کننده مستکبر و استضعاف کننده و مستضعف و به استضعاف کشیده شده است. به نظر ما این دومی است. لذا اصطلاح قرآنی ما استکبار و استضعاف است که یه نمونش استکبار اقتصادی و استضعاف اقتصادی، اما این یه نمونشه. اگر ما آمدیم گم شدیم تو همین یه نمونه و از نمونه‌های دیگه غفلت کردیم، میافتیم تو خط دیکتاتوری پرولتاریا و تا آخرم تو همون خط میمونیم. اسمش اینه که پرولتاریا دیکتاتوره، اما واقعا استالین دیکتاتوره که یه روزی جزء پرولتاریا بود و حالا بر گرده پرولتاریا سوار است. در چنین زمینه اختلاف حالا جامعه به یک چنین کشمکش تباهی آور دچار شده، چگونه خودش خلاص کنه؟ اولا به خود بیاد. عقل عملی و خرد نیک و بدشناسش رو به کار بیاندازه این پیامبر باطن را. و ثانیاً پیغمبران بیان از جانب خدا که دست آدمو بگیرن. گفتیم نبوت از دیدگاه ما یک لطفه. یک لطف یعنی چه؟ یعنی یک نوع کمک اضافی خدا. در چنین زمینه اختلاف یک هدایتگر دارای اندیشه و اخلاقی برتر است که میتواند به این کشمکش فرجامی نیکو بخشد و حق را بنمایاند و از پایمال شدن حق طبیعی بخشی از انسانها به وسیله بخشی دیگر جلوگیری کند. این یک نقش برای پیغمبر. نقش دیگر پیغمبر این است که میره، پیامش میره در درون انسان. پیامبران پیامشون بر قلب ها می نشیند، از سرکارشون با دل اهل دلن. پیامبران میان اون کشمکش درونی انسان را بهش میرسن. ما طبیبانیم، شاگردان حق، اونها طبیب روحانی هستن. از سوی دیگر چنین کشمکشی اگر به حال خود رها شود، هدف عمومی و کلی انسان در فرد و تاریخ یعنی سیر الالله و پیراستگی و آراستگی را که مقصد اساسی حیات انسان است به خطر می افکند. استکبار دو تا عیب داره. یک عیبش این است که من به انسان دیگر ظلم می کنم و همون وقت که دارم به انسان دیگر ظلم می کنم به خودم هم ظلم می کنم. و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ظلمم به او اینه که مال او را می ربایم، امکانات او را می ربایم. و ظلمم به خودم اینه که به جای اینکه پر و بال بکشایم و در اوج کمال بال زنم، ددمنشی می شوم، دشخیم که باید در حاویه سقوط کنم، در دره های هولناک ددمنشی و خباست نفس و ناپاکی. بله، آدم همینجا همینجا میتونه اهل بهشت باشه و میتونه اهل جهنم باشه. جهنم ها همینجا به وجود میاد و آن جهنم آخرت تداوم همین جهنمی است که در این دنیا داریم و آن بهشت آخرت تداوم همین بهشتی که در این دنیا داریم. یک آدم خودپرست خودخواه، آگاه یا نا آگاه، تو جهنم داره زندگی میکنه. گای حالیش هست، گای حالیش نیست. و یک انسان خودمهار با تقوای خیشتندار، این داره در بهشت زندگی میکنه. ممکنه حالیش باشه، ممکنه حالیش نباشه. استکبار هم زمینه تعالی انسانی را برای مستکبر می خشکاند. اصلا آدم مستکبر دیگه زمینه تعالی براش باقی نمونه، نیروهاش همش به کار می افته در مسیر ریاست طلبی، در مسیر بزرگی کردن بر دیگران. دیگه یاد خودش نیست که چه کوفت و زهر ماری شده و حالیش هم نیست. و هم عرصه تکامل را بر مستضعف تعیین می کند، هم مانع تکامل اون میشه، هم مانع تکامل خودش. از این رو برای احقاق حق از طرفی، این مال اون جنبه محیطی و اجتماعیشه، و در افتادن با موانع رشد و فوز و فلاح از طرف دیگر، مال جنبه های خود انسان هاست. لازم است از میان خود مردم بی فرهنگ مکتب ندیده و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از میان همین انسان های امی مادرزاد، از میان خود مردم بی فرهنگ و مکتب ندیده انسانی برگزیده با پیامی قاطع برخیزد که به انسان‌های دربند کشیده بگوید تسلیم بشید. اما در برابر چی؟ در برابر دربند کشندگان و بند بر پانهان؟ نه، در برابر تسلیم نشید، در برابر خدا تسلیم بشید که به انسان‌های دربند کشیده تسلیم شدن در برابر حق و در افتادن با جور و ظلم و طاغوت را تعلیم داد. به انسان ها میگه با ظالم بجنگ و در برابرش تسلیم نشو، ولی در برابر خدا تسلیم بشو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، این راه را بهشون نشون میده، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، و راه تزکیه را بیاموزد، راهی که به زدودن آفات رشد و موانع فوز و فلاح کمک کند و درهای فوز و فلاح را به روی انسانها بگشاید، و بدین انسان رسولی از جانب خدا برانگیخته می شود. بعثت انبیا عموما اینطوریه، انبیا انسانهای دارای پیامند که می توانند با امدادهای غیبی الهی و با استفاده از سرچشمه سرشار وحی الهی یک جامعه رو به حرکت در بیارن، میرن توی دلها نفوذ می کنن، دلها رو عوض می کنن و انسانها را با اون دلهای نو ساخته شده نورانی شده به صورت کوههای آتش فشان در میارن که بر ضد اون چه ظلم و ستم و فساد است میشورند و میسوزند اونها را، و نیروهای لایزال برای ساختنهای جدید فراهم میسازند. و بدین سان رسولی از جانب خدا برانگیخته میشود و سلسله نبوت ها در تاریخ پدید می آید. رسولان مسئولان تزکیه و تعلیمن، یزکیهم و یعلمهم، و رسولان مبشرین و منذرین هستند و هشدار دهندگان نسبت به فرجام بدرفتاری ها و خصلت های جاهلی. انذار انبیا می ترسن آدم از چی؟ از نتیجه نامطلوب زشتکاری های خودش، انحراف های خودش. ما مبشرن و نوید دهندگان به زندگی پربرکت و تعالی بخش و به فلاح این جهانی و به فوز اون جهانی، بشارت میدن انسان را به فوز و فلاح و به تعالی و رشد. پیامبران با بعثت الهی رسالت پیدا میکنند و پیام خدا را به صورت وحی میگیرند. وحی به آنان آگاهی های روشن میدهد برتر از معرفت های معمولی که از طریق حواس و با استفاده از معارف و دستاورد های فکری دیگران یا خودجوشی و استنتاج اندیشه ها به دست می آید. اون چه پیغمبران از راه وحی به دست میارن از نظر معرفت و آگاهی خیلی سطحش بالاتر است از آگاهی های حسی و تجربی یا آگاهی های فکری و فلسفی که انسان با کمک حس و عقل به دست میاره. بخش بعدیمون و بحث بعدیمون به یاری خداوند در زمینه کار پیغمبران هست و نقش اونها در تاریخ، و اگر بشود به یاری خدا ما بتونیم در جلسه بعد تا اول معاد بریم جلو خیلی خوبه. برادرها و خواهران با دقت مطالعه کنن تا انشالله بتونیم ما یه قدری با سرعت بیشتر بریم جلو. تا اینجا بحثی که ما کردیم بیانگر این بود که بر حسب برداشتی که از تاریخ و قرآن داریم، جامعه انسان‌ها ولو اون خانواده اول آدم عمل بشر فرق نمی‌کنه، تا قبل از رخداد هابیل و قابیل، به هر حال در یه مقطعی از تاریخ جامعه انسان‌ها به صورت یک جامعه نسبتاً همگن و همسان و نسبتاً متعادل بود. دو، در درون انسان دو سائقه، دو انگیزه، افزون طلبی و خود دوستی و خیشتن دوستی وجود داره. سه، این دو انگیزه مهار نشده است، یعنی به طور طبیعی مهار نشده، مهار کردنش دست خود آدمه. چهار، وقتی که انسان مهارش رو از دست بده، مهار این دو انگیزه رو از دست بده، با خیشتن دوستی، خود دوستی، خود پرستی، خود محوری و تکاثر و افزون طلبیش میاد اون وضع نسبتاً متعادل جامعه را به هم میزنه. با این به هم زدن فاصله های غیر عادلانه به میون میاد، ظلم ها، جورها، استکبارها و در برابرش استضعافها، چون اگر مستضعفی نباشه مستکبری میدون پیدا نمی کنه. پنج، برای اینکه انسان از این لجن اجتماعی و لجنزار اجتماعی آزاد بشه و رهایی پیدا کنه، باید تلاش کنه و در این تلاش باید همون خرد خیر و شرشناس به عقل عملیشو به کار بیاندازه، همون فطرت پاکشو به کار بیاندازه. شیش، ولی خدا او رو تنها نگذاشته، رهبران و راهنمایان و الگوهای آگاه دستگیر کنند، دستگیری کننده و راهنمایی کننده، یعنی پیامبران را برای هدایت او فرستاده، و این پیامبران میان. هفت، این پیامبران میان چه میکنن؟ میان به آدم کمک میکنن تا یک، انسان بتواند در درون خودش پاک شود و با استفاده از معارف و شناخت و آگاهی و هدایت و دستگیری پیامبران به راه بیاد و از شر نفس امارتون به سو خودشو خلاص کنه. دو، محیط رو متعادل کنن و انسان‌های محروم و مستضعف را از شر انسان‌های مستکبر خلاص کنن. این بحثی است که تا اینجا داشتیم. بحث بعدیمون در تداوم نقش انبیا است و اینکه انبیا این نقش رو در پرتو وحی و امداد غیبی ایفا می‌کنن و رابطه این نقش است با ساختن تاریخ. سوال این است که، یعنی مطلب این است که جلسه آینده مصادف است با تولد حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه، آیا کلاس تعطیل است یا خیر؟ گفتن که اینجا رأی بگیریم، ولی این از اونها است که رأی نمیگیریم و تعطیله. علت این که عرض کردم بدون رأی تصمیم میگیریم این است که در اون روز باید برادران و خواهرها در اجتماعات و جشنها شرکت کنید، فعال کمک کنید، بتونید سخنرانی کنید، بحث کنید، خدمت کنید، همکاری کنید. به این منظور عرض کردم که بدون این که رأی بگیریم اون روز تعطیل خواهد بود. مثال هایی که شما در مورد تکاثر از جنبه مثبت اون آوردید، از جمله تبدیل کشتی ساده به بادبانی و غیره، آیا اینها افزون طلبی است یا تبدیل به احسن کردن و تکمیل ابزار و وسایل قدیمی؟ این رو راجع به کولر و امثال اینها گفتن. خوب، افزون طلبی که ما میگیم راجع به خود انسان میگیم دیگه. تبدیل به احسن باز همون احسن یعنی اونی که حسنش یه مقدار بیشتره دیگه. احسن یعنی چه؟ یعنی دارای حسن بیشتر، خوبترتره. بنابراین این هم یک نوع تکاثره، یک نوع افزون طلبی است. ما گفتیم تکاثر در اینجا معنی وسیعش مطرحه. بنابراین نوشتن که شما لفظ تکاثر رو اینجا به کار بردید، در حالی که در فرهنگ اسلامی اجتماعی امروز ما تکاثر اندوختن ثروت و قدرت و غیره را تداعی می کند. خب اینجا ما معنیش رو وسیع‌تر به کار بردیم. بعضی از برادرها پیشنهاد کردند که ما بینمشتیم برتری طلبی و تکامل طلبی بهتر بود. خوب، حالا اگر واقعا با این توضیحی که دادم احساس کردید که اصطلاح تکاثر جالب نیست، بریم سراغ یک اصطلاح دیگر. سوال دیگر، تعدیل در افزون طلبی و تکاثر آیا به عهده خود انسان است یا جامعه، یا اینکه دولت و رژیم حاکم باید در تعدیل تکاثر در تمام ابعاد آن بکوشد؟ خوب، این همون بحث فرد و اجتماعه. به نظر ما هم خود انسان باید بکوشه، هم محیط اجتماعی باید کمک بکنه، و ما نقش فرد و نقش نظام را انشاءالله در بحث‌های آینده به تفصیل بیان خواهیم کرد. ولی پاسخ این است که هر دو. ضمناً جلوگیری از افزون طلبی در سیاست‌های اقتصادی فردی چه ضررهایی به جامعه میزنه؟ بعضی ها معتقدند که این که یک کارگر، این که یک صاحب کارخانه، این که یک کاسب هی میخواد درآمد بیشتر به دست بیاره، این به رونق اقتصادی کمک میکنه، بنابراین ما جلوی اینو نگیریم. این نظر عده‌ای است و همه اقتصاددانهای لیبرال به همین استدلال میکنن، ولی ما در این باره سخن داریم، انشاءالله در بحث اقتصاد بیان میکنیم. آیا همیشه خیشتن دوستی به خاطر خود است یا به خاطر حق است؟ در اینجا دفاع از خود به خاطر حق است یا برای خود؟ خیشتن دوستی است، فرق نمی کنه. انسان میخواد از خودش دفاع کنه. بله، بعضی ها هستن که از این فراتر میرن، میگه اگر تکلیف الهی نبود که از خودم دفاع کنم، از خودم دفاع نمی کردم. حالا من این نمیدونم چطور معنیش رو بتونیم درست کنیم و جورش کنیم، ولی به هر حال اگر صحت داشته باشه یک چنین زمینه فکری، این معناش نه که انسان بیه خودش رو هم به خاطر خدا دوست داشته باشه. این یک کماله. اگر انسان به جایی برسه که سلامتش رو هم به خاطر خدا بخواد، این یک کمال است در انسان. منتها همین که انسان سلامتش رو دوست داشته باشه و برای بر انسان به جایی برسه که سلامتش رو هم به خاطر خدا بخواد. این یک کمال است در انسان. منتها همین که انسان سلامتش رو دوست داشته باشه و برای بهداشتش تلاش بکنه، خود اینم یک ارزش اسلامی است، یک ارزش حقه.
خواهم ز سوز دل به سوی جان نشینم، در بستر تب با غم جانان نشینم، اندوه را با غم گنان در دل نشانم، افسوس را با هم گنان بر خوان نشینم، پیمان در کف گیرم از خونابه دل، با یاد سرمستان هم پیمان نشینم، رفتن یاران چابک سواران، دشمن شکاران آن حق گذاران، شد کاروان عشق و بر جا ماندم من، رفتند همراهان و تنها ماندم من، رفتند همراهان و تنها ماندم من. داغ شقایق های پرپر گشته دارم، هفتاد و دو پاکیز پیکر کشته دارم، افسوس گل های به غارت رفته از با، اندوه یارانه به خون آغشته دارم، بتوان حدیث درد از شعرم شنیدن، کین نام را با خون دل بنوشته دارم، ای غم گساران از هجر یاران، اشکم چو باران بارد به دامان، آری به خون آغشتم این خام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری. بگذار تا با یاد سیمای بهشتی، خونا ببارم در معزای بهشتی، بگذار تا بر سر زنم دست تحسر، با یاد دین و دانش و رای بهشتی، بشکست با دهری منی دستی که ببرید، سرو بلند گل شنارای بهشتی، رفتم دلاور آن یار رهبر، دمساز امت غمخوار کشور، هرگز مبیناد از شرار غم رهایی، آن کس که آتش زد به دین حزب خدایی،
آن کس که آتش زد به دین حزب خدایی. دردا بهشتی رفت و با یاران خود رفت، سرباز حق در سنگر ایمان خود رفت. اسلام جانانش بود و جانش خمینی، تا ملک جان